سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. حکومت طالبان گفته که ترکمنستان برنامه هایی را در زمینه خط آهن، تجارت و ترانزیت با افغانستان اعلام کرده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه با رشید مردف معاون کابینه وزرای ترکمنستان و وزیر خارجه این کشور درباره پیشرفت پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در بیانیه گفته که این نشست به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. پروژه تاپی یک طرح منطقه‌ای خط لوله گاز است که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. قرارداد آغاز این پروژه در سال 2016 میان ترکمنستان، دولت پیشین جمهوری افغانستان، پاکستان و هند در اشق‌آباد امضا شده بود. پاکستان هشدار داده که حملات هوایی اخیر هند را که دیلی نو او را پاسخ به حمله در کشمیر خوانده تلافی خواهد کرد. حکومت پاکستان میگوید در این حملات دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که هند نیز از مرگ 12 نفر در نتیجه گلوله باران پاکستان خبر داده. اردوی هند گفته است که صبح چهارشنبه دو هفته پس از متهم کردن اسلام آباد به حمایت از حمله در بخش هندی کشمیر، 9 مرکز تروریستی را در خاک پاکستان هدف قرار داد، اتهامی که پاکستان آن را رد میکند. سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته جهان تا به رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. ایران از توقف عملات آمریکا به یمن استقبال کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که واشنگتن و بمباران حوثی‌های یمن پایان می‌دهد، این موضوع را اعلام کرد. ترامپ گفته است که حوثی‌های یمن پذیرفتند از ایجاد اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی در شرق میانه دست بکشند. به اساس توافقی که عمان به عنوان میانجی اعلام کرده، ایالات متحده و حوثی‌ها یکدیگر را هدف قرار نخواهند داد. این شامل کشتی‌های آمریکایی در بحیره سرخ و تنگه باب المندب نیز می‌شود. شرکت والت دیزنی گفته که می‌خواهد با همکاری گروه توسعه دهنده منطقه میرال یک پارک تفریحی دیزنی در پایتخت امارات متحده عربی ابوظبی احداث کند. این قرارداد نخستین پروژه بزرگ پارک تفریحی دیزنی در نزدیک به یک دهه گذشته و اولین در منطقه شرق میانه به شمار میره. این مجموعه تفریحی که قرار است در ساحل واقع شود در جزیره یاس ساخته خواهد شد. مقصد محبوب برای گردشگران که میزبان جاذبه های خانوادگی متعدد مانند پارک آبی یاس است. جمعیت شهر ابوظبی حدود 2.5 میلیون نفر است، اما به گفته شرکت میرال جزیره یاس در سال 2023 بیش از 34 میلیون بازدید را ثبت کرده که نسبت به سال پیش از او 38% افزایش داشته است. و در جهان ورزش، روهیت شرما کپتان تیم ملی کرکت هند روز چهارشنبه اعلام کرد که از رقابت‌های تست بازنشسته می‌شم، اما همچنان در قالب 5 اووره به بازی ادامه خواهد داد. روهیت در 67 بازی تست بیش از 4300 دوش به دست آورده. روهیت که به همراه ویرات کوهلی پس از قهرمانی هند در جام جهانی سال گذشته در باربادوس از رقابت‌های بین‌المللی T20 خداحافظی کرده بود، به تازگی تیم را به قهرمانی در جام قهرمانان ODI در دبی رساند. هند قرار است از ماه جون تا جولای 5 بازی تست در انگلستان برگزار کنه و اکنون نیاز به کپتان جدید برای تیم تست دارد. تشکر که رادیو آزادی را مشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. در ادامه این برنامه دستور تازه ستر محکمه ایالات متحده روزنه امید برای هزاران پناهجوی افغان، با برخی از اونها صحبت کردیم.
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم از این مشکلات و از این آوارگی و بیچارگی خلاص شود.
جزئیات تا لحظات دیگر. در ادامه تنش بین هند و پاکستان، اسلام آباد گفته انتقام حملات هند را خواهد گرفت. یک مقام ملل متحد گفته جهان تا به رویارویی بین هند و پاکستان را ندارد. چه خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که وضعیت میان پاکستان و هند در حال حاضر اگرچه بحرانی هست ولی قابل کنترل است.
از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک خبر امید بخش برای هزاران پناهجوی افغان که مدت هاست چشم انتظار سفر امن به ایالات متحده هستند. ستر محکمه امریکا دستور داده که بررسی پرونده های مهاجرتی این پناهجویان از سر گرفته شود. این حکم که از 12 ماه جاری میلادی اجرایی میشه، واکنش هایی را در میان افغان های مقیم کشورهای مانند پاکستان برانگیخته. شماره از اونها در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که روند انتقالشان به امریکا به زودی آغاز شود و از بلا تکلیفی و سرگردانی رهایی یابند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکم استر محکمه ایالات متحده ای امریکا مبنی بر از سرگیری بررسی پرونده های هزاران پناهجوی افغان، موجی از امید و استقبال را در میان افغان های در انتظار سفر به آن کشور برانگیخته است. استر محکمه ایالات متحده به تازگی دستور داده که از تاریخ 12 ماه می دولت امریکا به طور رسمی بررسی پرونده های پناهجویان افغان را از سر بگیرد. شماری از پناهجویان افغان ساکن پاکستان تایید می کنند که اجرای این حکم باید فوری و بدون وضع شرایط جدید صورت گیرد. ناهید سعادات یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواهش مایی است از دولت امریکا که همه حکم دادگار قبول بکنن، اما شرایط نمانند که یک قسمت تعداد محدوده قبول کنن و کسای دیگه که به حساب کارشان نیمه کار است اونا کارشان پیش نروه و کسایشان پروسس نشوه، چون بسیاری ها هست فقط یک انترویو داده، بعضی هست که دو انترویو، بعضی هست که چک امنیتی هستن.
همچنان یکی دیگر از این افغان‌ها در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم از این مشکلات و از این آوارگی و بیچارگی خلاص شود. رفتن دوباره به وطنم بسیار مشکل است، اکثر جانایش در خطر است، مشکلات زیاد هستند.
یکی از نکات مهم دیگر این حکم استر محکمه ایالات متحده ای امریکا آغاز فوری تسهیل سفر برای پناهندگان است که اسناد طبی و امنیتی آنها هنوز اعتبار دارد. علاوه بر این دولت امریکا موظف شده تا برای افرادی که مجوزهایشان ختم شده برنامه برای تمدید سریع این اسناد ارائه دهد. این حکم در نتیجه بررسی پرونده پاکتیو علیه ترامپ صادر شده است. پرونده پاکتیو علیه ترامپ یک دعوای حقوقی جمعی است که سوی شماری از پناهجویان افغان و سازمان‌های حامی حقوق بشری در برابر دولت ایالات متحده در واکنش به توقف روند پذیرش پناهجویان به آمریکا ثبت و اقامه شده است. شان وان دایور رئیس سازمان افغان ویک در شبکه ایکس این فیصله را پیروزی بزرگ برای متحدان افغان در امریکا توصیف کرده و گفته در صورت اجرای آن از سوی اداره ترامپ گام مهم برداشته خواهد شد. او در ادامه وضاحت داده که افراد تحت حمایت این حکم محکمه قرار می گیرند که تا تاریخ 20 جنوری 2025 وضعیت پناهندگی آنان تایید شده باشد، تاییدی سفر یا تراول کلیرنس داشته باشند و برنامه های سفرشان یا از طریق سازمان بین المللی مهاجرت IOM یا از جانب خودشان تنظیم شده باشد. این حکم در حال صادر شده که هزاران پناهجوی افغان که به دلیل همکاری با نیروهای آمریکایی یا فعالیت‌های حقوق بشری در معرض تهدید قرار داشتند، همچنان در کشورهای سوم مانند پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی منتظر تصمیم نهایی هستند. دولت ایالات متحده آمریکا تاکنون در پیوند به این حکم استر محکمه آن کشور ابراز نظر نکرده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آن کشور را به تاریخ 20 جنوری به حالت تعلیق درآورد که سبب شد هزاران افغان که در انتظار انتقال به آن کشورند با سرنوشت نامعلوم روبرو شوند. قصر سفید گفته است که واشنگتن می‌خواهد روند بررسی‌ها را بازنگری کند و از شفافیت آن مطمئن شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید منم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. باز هم در مورد مهاجرت، شاید در جریان باشین که در هفته‌های گذشته هزاران مهاجر از پاکستان و ایران اخراج شدند. این در حال است که در داخل افغانستان به گفته ملل متحد میلیون‌ها نفر به کمک فوری بشردوستانه ضرورت دارند. اما چرا روند اخراج مهاجران افغان از ایران سریع‌تر شده؟ این سوال را در ابتدای این گفتگو از همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا پرسیدم که موضوع را با دقت دنبال کرده.
یک فضای بین المللی پیرامون مسئله مهاجران هست که ما شاهد این هستیم. مسئله دوم، استفاده که سیاستمداران از این ماجرای مهاجران میکنن، بخوان بگن که ما در حال رسیدگی به یک مسئله‌ای که دغدغه اجتماع هست هستیم و در ایران هم به این شکل هست. شما اگر فضای مثلا آنلاین رو نگاه بکنید، موج اون چیزی که ما بهش میگیم افغان ستیزی در فضای آنلاین دیده میشه. آیا این به معنی اینه که اکثریت جامعه چنین تصوری یا چنین رویکردی به مسئله مهاجران افغان دارن؟ ما نمیدونیم. افراد به هر حال زیادی هستند که شاید این گونه فکر میکنند، اما آیا اینها اکثریت هستند و آیا دولت الان داره استفاده میکنه از این رویکردی که مثلا در فضای آنلاین وجود داره و میخواد بگه که داره به این مسئله رسیدگی میکنه؟ اما در این حال نمیتونیم درباره این صحبت نکنیم که تعداد مهاجران بسیار زیاد هست، مهاجرانی که ثبت شده نیستند و به هر حال بحث مهاجر ثبت نشده یا آنچه که اتباع غیر مجاز در ایران خونده میشه مسئله چالش برانگیزی از لحاظ امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگه برای ایران هم هست.
چه گروه های از مهاجران افغان بیش از دیگران در معرض اخراج قرار دارند؟
همونطور که اشاره کردم، مسئله افرادی که به صورت غیر مجاز در ایران ساکن هستند، کسانی که مدارک هویتی مشخصی ندارند، اینها دسته اولی هستند که مشخصا ما میبینیم گزارش‌هایی رو که مثلا در شهرهایی، در خیابان‌های پلیس و نیروهای امنیتی ممکنه که چک بکنند، اگر که مدارک هویتی وجود نداشته باشه اینها ممکنه که به اردوگاه‌هایی منتقل بشن و از اون اردوگاه‌ها بعد دیپورت بشن به افغانستان. مسئله اول هست. اما ما همچنین در طول این ماه‌های اخیر گزارش‌هایی رو دیدیم از افرادی که سال‌ها ساکن ایران بودند یا افرادی که مدارک هویتی معتبر هم داشتند و دیپورت شدند یا در خطر دیپورت شدن قرار گرفتند. یکی از کیسای که الان من خاطرم هست، کیسی یک دانشجوی شهروند افغانستان در تهران بود، خانم شناخته شده است در فضای افرادی که در بحث‌های جامعه شناختی کار می‌کنند و ایشون بازداشت شده بود، به اردوگاه منتقل شده بود و در اون زمان با وساطت مقام‌های دولتی ایشون آزاد شد و به خانه و کاشانه خودش برگشت در تهران.
آیا نهادهای هم هست در ایران، مثلا اگر در مورد دید جامعه مدنی ایران با مخاطبان ما بگویی که آیا حمایت کننده هست یا چطور؟
هستند کسانی که در ایران فعالیت میکنند برای حقوق مهاجران، مشخصا مهاجران افغانستانی، و کار میکنند، جلساتی رو تشکیل میدند، محافل گفتگویی هست، جامعه شناسانی هستند که در این زمینه تحقیق میکنند و سعی میکنند که به هر حال صدای اون گروهی در ایران باشند که مهاجر ستیز نیستند و فکر میکنند که هر کسی باید حق زندگی کردن داشته باشه، اگرچه که بسیاری هستند که معتقدند مهاجران باید حق زندگی کردن داشته باشند، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران رو مقصر میدونن در این زمینه که کوتاهی کرده برای سازماندهی زندگی این افراد و ساماندهی اونها. اینکه اگر مهاجران وارد مرزهای ایران میشن، در همون موقع ورود باید ثبت بشن، کارهاشون انجام بشه که اینها بتونن بیان و به صورت عادی و به صورت یک مهاجر عادی وارد جامعه بشن و بتونن به زیست خودشون ادامه بدن.
هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه تنش بین هند و پاکستان، اسلام آباد گفته انتقام حملات هند را خواهد گرفت. در این حال یک مقام ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی بین هند و پاکستان را ندارد. تفصیل این موضوع پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. پاکستان هشدار داده که حملات هوایی اخیر هند را که دهلی نو آن را پاسخ به حمله در کشمیر خوانده تلافی خواهد کرد. حکومت پاکستان میگوید در این حملات دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که هند نیز از مرگ 12 نفر در نتیجه گلوله باران پاکستان خبر داده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چهارشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی گفت خون هر یک از شهدا را تلافی خواهند کرد. اردوی هند گفته که صبح چهارشنبه دو هفته پس از متهم کردن اسلام آباد به حمایت از حمله در بخش هندی کشمیر، نو اردوگاه تروریستی را در خاک پاکستان هدف قرار داد، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. احمد شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان گفت 5 جت جنگی هندی در داخل خاک پاکستان سرنگون شدند. اما یک مقام ارشد امنیتی هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 3 طیاره این کشور در خاک هند سقوط کردند. درگیری سنگین توپخانه‌ای بین دو طرف در امتداد خط کنترل مرز عملیاتی کشمیر گزارش شده است. هر دو کشور مدعی مالکیت کامل این منطقه اند، اما آن را به صورت جداگانه اداره می کنند. به گزارش فرانس پرس، محمد سلمان ساکن کشمیر تحت کنترل پاکستان گفت شبانگام صداهای وحشتناک می آمد. همه دچار وحشت شده بودند. طارق میر 24 ساله که بر اثر انفجار زخمی شده افزود به مکان امن می روند چون که بی خانمان شدند. اردوی هند گفته است حملاتش هدفمند و سنجیده بوده و قصد تشدید درگیری را ندارد. در بیانیه جداگانه سخنگوی اردوی پاکستان چهارشنبه شب اعلام کرد تیراندازی‌ها در امتداد خط کنترل ادامه دارد و اسلام آباد در زمان و مکانی که مناسب بداند پاسخ خواهد داد. او گفت نیروهای مسلح اختیار کامل بر اقدام متقابل دریافت کردند. اردوی پاکستان افزوده که یکی از اهداف اصلی حمله هوایی هند یک حوزه علمیه در نزدیکی بهاولپور در ایالت پنجاب بوده که 13 نفر در آن کشته شدند. وزیر دفاع هند راجنات سینگ گفت عملیات اخیر حق مشروع دهلی نو پس از حمله در پهلگام در ماه گذشته بوده است. حمله ای که 26 نفر عمدتاً مردان هندو را به کام مرگ کشاند. پاکستان هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده. در کشمیر تحت کنترل هند هم حملات توپخانه‌ای پاکستان باعث فرار ساکنان شده. وسیم احمد 29 ساله از روستای سلام آباد گفت از طرف پاکستان تیراندازی شد. خانه ها آسیب دیدند و خیلی ها زخمی شدند. مردم در حال فرارند. در سطح بین المللی نگرانی ها از شعله ور شدن بیشتر بحران بالا گرفته. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از هر دو طرف خواستند خیشتنداری پیشه کنند. سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز چهارشنبه خواستار توقف فوری درگیری ها شد. خب حال چه خواهد شد؟ گام بعدی در تنش میان هند و پاکستان چیست؟ در گفتگو با بشیر گواخ خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی پرسیدم.
ما فکر میکنیم که وضعیت من پاکستان و هند در حال حاضر اگرچه بحرانی هست ولی قابل کنترل است. ممکن است که تشدیدی تنش وجود داشته باشند، اما به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای و فشارهای بین المللی و خصوصا دو کشورین که معمولاً از جنگ گسترده در اواخر در چند سال خودداری میکنند، شاید کدام جنگ گسترده صورت نگیرند و دلایل وجود دارند. مثلا هند نمیخوان که در یک وقت به یک جنگ گسترده بروند که اقتصادش بسیار بسیار خوب است و ما یک اماری دیدم که کشور چهارم است در دنیا که اقتصادش خوب است و پاکستان نمیتونن، برعکس پاکستان اقتصادش خوب نیست، اونا نمیتونن که یک جنگ کلان پیش رو داشته باشن. و یک دلیلش یه هم است که هر دو کشور، هند مثلا گفتن که ما حمله کردیم، نو پایگاه نظامی تروریست‌ها را البته گفتن که او را نشان گرفتیم و او را از بین بردیم، و پاکستان هم گفتن که اونا شش طیاره هند سرنگون کردن، پنج گفتن که پنج جت و یکیش هم درون، اگرچه هندی را تکذیب کردن. با این معنی است که هر دو کشور نمیخوان که جنگی گسترده صورت بگیرن.
مسعود، از هر رهبر گروه تندرو جیش محمد گفته که در حملات اخیر هند 10 عضو خانوادهش کشته شده و گفته که انتقام خواهد گرفت. از گواخ پرسیدم که این تهدید چه پیامده خواهد داشت؟
یک مشکلی که وجود دارند در بین هند و پاکستان و مانع صلح و آرامی میشوند و امی گروه های تروریستی هستند، گروه های که در کشمیر علیه اردوی هند می جنگند. هند می گویند که اینا در پاکستان هستند، نام جیش محمد هم می گیرند، لشکر طیبه هم می گیرند. و دمی حملاتی که صورت گرفته، جیش محمد گفته که 2 نفر از فامیلی مولانا مسعود اظهر که رهبر جیش محمد است او کشته شدن و 4 نفر هم نزدیکترین دوستای مولانا مسعود اظهر کشته شدند. به این معنی که امی گروه جیش محمد و سرانش در پاکستان موجود هستند و امی حمله که اینی نفر مرده یا کشته شدند، او این حمله در پنجاب صورت گرفت، پنجاب پاکستان در بهاولپور که بیخی مرکز پاکستان است. حالا اینی گروه ها مثلا آیا پاکستان میخوان که از این گروه ها دست بکشند و آیا میخوان که مثلا همین پالیسی خود تغییر بدن؟ و همچنان نقش کشورهای امریکا و چین هم مهم است که مثلا اونا چه قسم مدیریت میکنند. امریکا گفته با پاکستان و هند که شما مثلا می جنگ از جنگ گسترده دست بکشند و ضرور نیستند که شما ای را مثلا طول بدن. همچنان شرایط سیاسی داخلی و هند و پاکستان هم فرق میکنند. پاکستان مثلا اردوی پاکستان در یه آخر بسیار در یک حالتی است که مثلا مردم خصوصا اعضای تحریک انصاف پاکستان که یک حزب سیاسی بسیار مهم و کلان است، و خوش ندارند امی اردو را و میگویند که عمران خان مثلا اینا به جیل بردن و به زندان بردن و او را رها نمیکنن. و می خاطر امی اردوی پاکستان کنونی بسیار مشکلاتی داخلی هم دارن. یا مثلا لوی درستیزی پاکستان که هستن جنرال حسین منیر و مشکل خود دارن و با می خاطر شاید امی ایرا موقع بدانن که امی کاری که شد هند که حمله کردن ای بر امید سازی خود کار کنن امی جنرال حسین منیر. ببینیم که چه میشه. خب فکر میکنم که وضعیت شاید در یک هفته نرمال شود.
بشیر گواخ بود، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی.
بیشتر از خبر،
آیا شما به بس‌های شهری دسترسی دارین؟ بسیاری در مناطق مختلف افغانستان میگن که دسترسی ندارن. مردم میگن این مشکل برشان آزاردهنده است. راه حل چیست؟ در گزارش
دولت بس‌های شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بس‌های شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بس‌های شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بس‌های شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان، نه داخلی نه لینی بیرونیش، چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان در ولسوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که هست فعلا پولش فولدر و کرولاس، اینا کرایه 500 و 600 است. یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر احمد الله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بس‌های شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت‌های این بس‌ها در پایتخت است.
ساعت یک و نیم ساعت من منتظر ملی بس می باشم، ولی ملی بس خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بس های شهری. ملی بس ها کم است و نفوذ زیاد است. کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن و اینا موتورهای شخصی را که 20-20 روپیه می گرفتن و ما را مقصد می رسند بند کردن و این خیلی مردم را مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان، حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس‌ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگ تر شده میره و محدودیت ها روز بروز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کنند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم اونجا، چکار کنیم؟ یه خونه داشتیم، 80 متر اونا ما فروختیم اومدیم ایران. ایران داریم زندگی میکنیم. حالا ما گوجه بیاییم افغانستان.
در افغانستان یک روپه عایدت نیست. یک شرکت نیست. دیگه نیست. مردم چی کنه؟ غریب غریب فقره را یک کار نشان بده. پوریکه را فعال کنه. ادی چی جور میشه که دی زندگی